یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.
نیمروزتون نیک و خرم. دوستان، داشتن رژیم غذایی مفید و تغذیه سالم یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل در سلامت بدن انسانه. سلامت بزرگترین ثروته. زندگی سالم با غذای سالم و تأمین سلامت. ضمن اینکه از حضور شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم برای شنیدن آخرین برنامه این نوبت کاری، به اتفاق همکارانم از حضور شما خداحافظی میکنم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تندرست باشید. بدرود.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام دانای توانا سلام. نیمروز بهاریتون بخیر و شادی. متشکریم از همراهیتون با گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت و برنامه دیگر از مجموعه غذا سلامت زندگی. با احترام و افتخار در خدمت شما هستیم از ساعت 13:30 تا 14 روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه، با تقدیم مباحث متنوع در حوزه دانش تغذیه و صنایع غذایی. امیدواریم شما علاقمندان هم اگر پرسش یا نظری دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به شماره 3102. موضوع این برنامه توجهات تغذیه‌ای نوجوانان در ماه مبارک رمضان. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز. انشالله که صحبت امروز هم مفید باشه و قابل استفاده، در خدمتتون هستم.
ممنون از حضور شما. قبول باشه طاعات و عباداتتون. آقای دکتر، ما امروز میخواییم از توجهات تغذیه ای صحبت بکنیم، به ویژه برای نوجوانان عزیز در ماه مبارک رمضان. شما ابتدا پیرامون اهمیت توجه به تغذیه مناسب برای تامین انرژی نوجوانان در این ماه خوب خدا، ماه پربرکت رمضان، توضیحاتی بفرمایید.
بله، در حدود نوجوانان و جوانان با توجه به دوران بحث رشد هست، تکثیر هست و تغییرات بافتی که هست براشون لازم هست، حالا چه بافت استخوانی، چه بافت مواد گرچه خونشون، چه عضلات، فرق نمیکنه. یه بحث رشد تکثیر مطرح میشه. یکی بحث فعالیت فکریشون هست. به حال فرد دوره آموزش هست، داره آموزش میگیره در مدرسه، در دبیرستان، در دانشگاه، به حال اینو هست. فعالیت جسمی و تحرک نسبت به بقیه بیشتر دیگه، یعنی افرادی که در دوره نوجوان جوانی هستن اوج تحرک و شادابیشون هست. درنچه باید این مسئله رو لحاظ کنیم که فرد همزمان فعالیت جسمی بالاتر و فعالیت فکری داره، نیاز به آموزش داره، فعالیت فکری داره و زمان تکثیر و رشد برخی از بافتا ارگان‌ها هم هست، در حال تکامل هست. درنچه باید این نکات رو توجه کنیم که یک تغذیه خوب رو میتونیم باید کاملا روزداری سالم مبتنی بر علمی باشه و یاد اون باشه شاید بدن سر صداش در نیاد، علائم عوارضی نشون نده، ولی بعدن صداش در میاد. یعنی بدن ما خیلی نجیبه، خیلی از کمبودها، خیلی از کاستیها رو چشم پوشی میکنه، به رو خودش نمیاره، ولی ممکنه روی بنیه فرد، روی خلق و خوی فرد، روی توان ذهنی و جسمی فرد اثر بذاره. حداقلش اینه کاهش آستانه تحمل و توجه میشه. به طور مثال خیلی از برخوردها، نزاها، درگیری ها در این ماه ممکنه بیشتر باشه. برای همین شاید برخی از کشورهای عربی اینو تجربه کردم و در مناطق گرمسیری که هست مثلا همزمان میشه با ماه رمضان، بسیار از فعالیت روزانه‌شون رو کم میکنن و بسیار از بازارها و مراکز فروششون، مراکز علمیشون در هنگام در واقع بعد از افطار فعال‌تر میشه. فعالیت مثلا ورزشیشون، باشگاهشون بعد از اذان مغرب و عشا مثلا فعال‌تر میشه بعد از حالت افطار مصرف کردن. درش بود این مسئله هم رعایت کنیم، یعنی لحاظ کنیم که یک فرد در حال رشد، نیاز به فعالیت فکری داره، نیاز به فعالیت جسمی داره، در حال تکثیر بافتا هست و تغذیه باید داشته باشه که نیازهای بدن اون رو تامین کنه. همونطور که در طول 11 ماه سال میگفتیم یک فرد نیاز داره به 6 گروه غذایی و 6 در واقع نیاز پایه شامل قند، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح، مایعات، یک نوجوان روزه‌دار هم دقیقاً این 6 ترکیب رو نیاز داره. قند، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح در همه فصول، در همه زمان‌ها بهش نیاز داره و چقدر خوبه که از همون 6 گروه غذایی تامین بشه. پس یک برنامه غذایی متنوع تازه برای این دوران توصیه میشه.
آقای دکتر، بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم. همکارم ملیحه کیان گفتگو کرده با هموطنان عزیزمون در خصوص توجهات تغذیه نوجوانان در ماه مبارک رمضان که هم خودشون توجه داشته باشن، هم خانواده های عزیز مواظبشون باشن. بفرمایید.
سکا خانم سلام. فکر میکنید که در ماه مبارک رمضان نوجوانان باید بیشتر از کدوم گروه از مواد غذایی استفاده کنن؟
هم میوه و سبزی دیگه، مواد قندی مصرف کنن دیگه که انرژیشون رو بتونن حفظ کنن.
شما فکر میکنید که در ماه مبارک رمضان نوجوانان بیشتر از کدوم گروه از مواد غذایی باید استفاده کنن؟
والا اونا بیشتر به نظر من از مثلا گروه های نون، غلات، چیزایی که مثلا آجیل اینا مثلا تقویتی باشه، خوب باشه، پسته، خوشبار، اینا بتونن مثلا اینا نگهشون داره. نه شیرینی هم در حد متعادل، نه اونقدر زیاد نه اونقدر مثلا کم باشه، در حدی که بتونن مثلا بدنشون قوی باشه. قبل از اینکه روزه بگیرن شیر بخورن، شیر و خرما خیلی خوبه، سبزیجات، میوه‌جات، شیرینی، اینا بی حدی تا حدی که ضرر نرسونه به بدن خوبه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. ان شاءالله سلامت باشین و خداحافظ.
خیلی متشکر. اهمیت توجه به تغذیه نوجوانان در ماه مبارک رمضان موضوع این برنامه است از مجموعه غذا سلامت زندگی و ما میزبان آقای دکتر منصور رضایی هستیم، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر بشنویم نظر شما رو در خصوص نکاتی که مطرح شد توسط این خانم های محترم.
بله، این دو شهروند عزیز نکات قشنگی رو گفتن، ولی خب یادمون باشه حالا ماه مبارک رمضان باشه، نوجوان باشه، پیر باشه، هر فردی از دوران کودکی تا سالمندی از 6 گروه غذایی باید دریافت کنه، نیاز داره به هر 6 گروه غذایی، یعنی میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات در هیچ ساعتی از سال، حالا میخواد ماه مبارک رمضان باشه، میخواد تابستان باشه، میخواد زمستان باشه، میخواد شرایط کرونا باشه، حذف نمیشه. این که حالا یه عزیز گفت میوه و سبزی، مواد قندی، بعد یه عزیز دیگه برگشت گفت نان و غلات و آجیل ها، اینا در واقع بخشی از نیازهای ماست. اگر بخواد نیازهای ما تامین بشه با دقیقاً از هر 6 گروه میوه، سبزی، غلات کامل و حبوبات، گوشت و لبنیات باید تامین بشه. حالا تقسیم بندیش به عهده خودشونه، هر فرهنگ غذایی جا به جا فرق میکنه که اینا میتونن در وعده سحر، افطار و شام بگنجونن. پس یادم باشه هر 6 گروه غذایی برای تامین نیازهای ما که همون گفتیم قند، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح، مایعات نیاز است که هر 6 گروه استفاده، هیچ گروهی هضم نمیشه. اگرم حذفی هم داریم بیشتر منظور مد نظر ما قندهای ساده فرآوری شده است که از نظر ویتامین، املاح و فیبر فقیره، اونها رو محدود میکنیم و یا مثلا چربی های روغن رو به ویژه سرخ کرده اینا مثلا محدود میکنیم چون حالت آتش رو زیاد میکنه. و با توجه به شرایط کرونا بیشتر توجه ما میره به سمت پروتئین ها، به ویژه پروتئین های گیاهی. چرا پروتئین های گیاهی؟ حالا غیر از بحث هزینش که حال ارزان تره، فیبر خیلی خوب و مایعات فراوان داره. بسیار از عزیزان حتما تجربه دارن که در ماه رمضان بحث یبوست زیاد هست به خاطر کمی تحرک، افراد راه نمیرن، تحرک ندارن، مصرف مایعات و فیبر کم میشه، یبوست شایع میشه و خود یبوست مشکلات متعدد رو میتونه برای فرد ایجاد کنه. پس حواستون باشه که هر 6 گروه غذایی تاکید میشه و با توجه به شرایط کرونا و بحث ایمنی و رشد در جوانان و نوجوانان تاکید رو پروتئین های گیاهی خوب داریم که میتونه انواع حبوبات باشه، انواع غلات کامل باشه، آجیل ها، دانه ها و مغز ها باشه، میتونه ما خیلی کمک کننده باشه. در کنارش حالا پروتئین حیوانی هم بد نیست به شرطی که چربی بالا نداشته باشه، میتونه انتخاب خوبی برای این شرایط باشه.
آقای دکتر رضایی، به طور کلی نیازهای تغذیه‌ای نوجوانان عزیز به چه صورته و بهتره که از کدوم منابع غذایی به دست بیاد؟
میگم مواد غذایی بکر باشه، بر پایه میگم میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات. پس به طب فست فودها تو این وسط جایگاهی نداره. حله هولایی مثل چیپس و پفک جایگاهی نداره. غذای کنسرو شده که نمک پنهان داره توش جایگاهی نداره. مهمترین مسئله این هستش که حتما از 6 گروه غذایی با حد اکثر تنوع باشه که ویتامین و املاح اینها رو تأمین کنه. بازم تأکید میکنم روی ویتامین و املاح و مایعات. شما نگاه کنید مریض وقتی پاش به آی سی یو میکشه، میاد آی سی یو بستری میشه، مشکلی که ما در آی سی یو داریم بحث اختلالات آب الکترولیت هاست، خطر مرگومی رو ایجاد میکنه، اختلال آب و املاح الکترولیت ها. درش در فرد روزه‌دار به ویژه نوجوانان که تحرک دارن، تعریق دارن، نیاز به فعالیت فکری و جسمی دارن، به حال مسائل استرابی روزانه دارن، بحث مسائل استرابی و استرسایی که مبعود درسشون میشه و آیندهشون میشه، باید حواسمون باشه که ترکیبات رو استفاده کنیم که هم مقوی باشه هم مغذی باشه. مواد غذایی فست فود رستورانی معمولا فقط شکم پر کنه، احساس سیری به ما میده، ولی نیازهای فرد رو تامین نمیکنه.
آقای دکتر، خوردن سحری برای نوجوانان روزه‌دار چقدر مهمه؟ بهتر که کدوم گروه از مواد غذایی رو در این وعده غذایی بگنجونن؟
ممنون که تاکید کردید روی بحث سحری خوردن. یعنی جوان‌ها به ذخایر خودشون خیلی قره نشن، میگه ما که ذخیره داریم، جوونیم دیگه، ما بنیه داریم و میخوان روی ذخایر حساب کنن. حواستون باشه وقتی در وعده سحر به اندازه کافی مواد نشاسته‌ای، پروتئینی و فیبر و مایعات به افراد داده نشه، فرد ناچاراً از ذخایر استفاده میکنه. اصطلاحی داریم به نام تحت عنوان سارکوپنی، استوپنی، کاهش پروتئین های بافت ها. میزان پروتئین بافت ها چه در عضلات چه در استخوان ها کم میشه، در واقع بخش از روند پیری و بیماریه. در اینجا حتما باید در وعده سحری توجه خاصی رو پروتئین ها داشته باشیم، پروتئین های گیاهی خوب رو در اختیارشون بذاریم، از خانواده غلات و دانه های کامل و حبوبات و آجیل ها بسیار میتونه مفید باشه، ترجیحاً تازه باشه، کم نمک باشه و مواد قندی ساده رو مثل قند و شکر و مربا و شربت شیرینی رو نه در حالا در نوجوانان، در تمامی افراد در وعده سحر به حداقل میرسونیم. از قندهای کمپلکس مثل نان کامل، سیب زمینی، آش جو، خود جو اینها رو استفاده میکنیم برای اینکه قندشون رو تامین کنیم و یادمون باشه. به حال در جوان‌ها این حالت رو زیاد میبینیم که با کاهش قند خون آسانه تحمل و توجهشون، حالا چه تو درس خوندن چه تو نزاهای خانوادگی و در واقع خیابانی میبینیم که افت قند خون میتونه آسانه تحمل رو در افراد پایین بیاره، حالت پرخوشگری و عصبانیت ایجاد کنه. در اینجا سعی کنم که از قندهای استفاده کنم که کمپلکس است، فیبردار هست که بتونه قند خون رو در طول روز تامین کنه و از مواد محرک و مهیج انواع نوشابه ها جدا اجتناب کنن. یعنی بعد سحر زمانی برای خوردن نوشابه ها نیست. انواع نوشابه گازدار، کافئین دار، مهیج، هیجان آور و یا فست فود ها. این که بخوان از فست فود که از شب مونده بیان گرم کنن برای بعد سحر بخورن اصلا انتخاب درستی نیست و بهتره که تا اونجا که ممکنه خونگی باشه. انواع آش، سوپ، خورشته ایرانی میتونه بسیار مناسب باشه با عنایت به پروتئین چه حیوانی چه گیاهی و کاهش قندهای ساده و چربی ها و روغن ها رو حواسمون باشه. چربی و روغن ها در وعده سحر یه مقدار کمش کنیم مناسب.
آقای دکتر رضایی، وعده سحر رو با چه ماده غذایی شروع کنن؟
نکنید. اولین نکته این هستش که باید دهان در موقع سحری خوردن مرطوب باشه. هیچ آدم سالمی با دهان خشک میل به غذا نداره. درچه میتونه انواع آج، سوپ، مایات، شیر ولرم مثلا اینا میتونه خیلی کمک کننده باشه که اون ترشح بزاق رو تسریع کنه. معمولا مواد ترشمزه چه دیدنش، چه بو کردنش، چه خوردنش این ترشح بزاق رو تسریع میکنه. آب قوره، آب لیمو، آب نارنج، لیمو امانی، لواشگ اینا
ترشح سالاد میتونه مناسب باشه در ودی سالاد.
دقیقاً بله. این ترکیبات ترشح بزاق رو تسریع میکنه. دهان وقتی حالت اون خشک دهان رفع شد با خوردن مواد ترشمزه بزاق ترشح میشه. معمولا سر و صورت شستن خیلی کمک میکنه. صورت خوابالو معمولا میل به غذا نداره. اتاق خنک اگر احساس میکنن صبح بی میل هستن به غذا، بخشش به خاطر همون حالت گرمی خود اتاق هست. مثلا طرف از زیر پتو مونده بالاشو میخواد بشینه سحر بخوره، این موقع سخته. درچه اگه پنجره ها باز باشه، تهویه قوی باشه، اتاق خنک باشه، میل به غذا بهتر میشه، بیشتر میشه. ساعت خوابشون رو تنظیم کنن تا دیر وقت تو فضای مجازی نباشن. آدم که تا دیر وقت بیداره معمولا صبح سحر به سختی بلند میشه و انقدر خسته است که ممکنه بعد از سحری دوباره بخوابه و این خواب بعد از سحری فوق العاده میتونه برای گرچه خون مضر باشه. چقدر خوبه که ما خواب کامل رو قبل از وعده سحر داشته باشیم.
بله.
و خواب بعد از سحری رو اصلا توصیه نمیشه. تجربه جالبی که در طب سنتی از قشنگ برام جالب بود، برای ما هم خواب قیلوله‌ای که میگن خواب وسط
نیمروزی.
روز نیمروزی دقیقاً معود قبل از ظهر میشه. برای چیه؟ برای چه کسی است؟ برای فرض که 4 صبح بیدار شده. فردی که 4 صبح بیدار شده، شروع به فعالیت کرده و ادامه فعالیت داده، میتونه قبل از ظهر یه استراحتی داشته باشه. در واقع یه حالت شارژ شدن میان روز میشه. پس سعی کنیم شب‌ها رو زودتر بخوابیم و به هیچ وجه خواب بعد از سحر رو هم تجربه نکنیم، چون که عوارض گوارشی خاصی رو ایجاد میکنه.
بله. آقای دکتر، شما فرمودین که مواد ترش استفاده بشه میتونه باعث تحریک ترشح بزاق بشه و اشتها رو باز کنه در نوجوانان برای مصرف سحری. این نمیتونه مشکلاتی برای گوارش ایجاد بکنه؟
من گفتم حتی دیدن، نکنید دیدن، بو کردن، بله. اصلا بحث خوردنش نیست. و اون اگه هم بود در مقدار خیلی کم، یعنی شما یک قطره آب لیمو روی زبانت کار خوشند، نیاز به یک قاشق بخورید که بله بعد دچار بحث رفلاکس و برگشت غذاش. نه، دیدن، بو کردن، فکر کرد، اصلا مثلا فکر کنه به نارنج، یادش بیاد که نارنج چه مزه‌ایه، بزاق ترشح میشه و با میل و رغبت بیشتر صبحانه خورده میشه.
خیلی متشکرم.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آقای دکتر رضایی، افراد مختلف به ویژه نوجوانان عزیزمون برای تامین آب مورد نیاز بدنشون در ماه مبارک رمضان چه نکته‌های تغذیه‌ای رو باید رعایت بکنن و همچنین عدم تامین آب کافی بدن چه عوارضی رو میتونه برشون در بر داشته باشه، به ویژه که هی هوا گرمتر هم بشه؟
معمولا به جای آب خالی خوردن، من دیدم خیلی بعد سحری میام مثلا دو لیوان سلون آب میخورم، میگم داریم خودمون تامین میکنیم تا افطار. من پیشنهاد خودم به عنوان کارشان سرغذایی نیستش که به جای مصرف آب خالص، آب تنها، آب خالی، از مواد غذایی آب دار استفاده کنید. وقتی شما شیر، ماس، آش، سوپ، خورش کمچپ، سوپ کمچپ مصرف کنید، میزان مایاتش بالاست و این مایات همراه با فیبره. این فیبره که در داخل میوه، سبزی، آش و سوپ و خورش هست باعث میشه که این آب آهسته آهسته وارد خون بشه و فرد احساس گشنگی و ترشنگی نکنه و در ضمن تحریکی نباشه برای ادرارش. و حالا که وقتی مقدار زیادی آب خورده میشه در وعده سحری، در واقع یه نوع تحریکی است برای ادرار و باعث دفع مایعات میشه و خودش آتش میاره. پس بهتره که در وعده سحر، بازم دارم میگم، به جای آب خالص خوردن از غذاهای آبدار استفاده کنیم که سرآمد غذای آبدار در واقع همون میوه ها و سبزی ها و دانه ها و مغز ها، آش، سوپ، حتی همون کاهو که شما مثال زدین. اون کاهو که شما مثال زدین دقیقاً به خدمتتون میگم، من اینو براتون رسانه اینو گفتم، بازم تکراری میگم، وقتی شما شیر میخورید 87% آب داره، اما کاهویی که آب نیست، مایع نیست، جامده، 97% آب داره. میزان آب کاهو 10% از شیری که مایع است بیشتره. پس الزام نداره که حتما تو وعده سحر در خوردن آب افراط کنیم. حواسمون باشه به خوردن غذاهای آبدار مثل سبزیجات، مثل میوه ها، و کاهش مصرف نمک. حواسمون باشه مصرف مواد نمکدار در وعده سحر مثل فست فود ها، مثل پنیر، غذاهای شور آتش رو زیاد میکنه، میل به آب، نیاز به آب رو بالا میبره. نکته بعدی که شما فهمیدید در تابلو بحث عوارض بی آبی، حواستون باشه افرادی که دچار کم آبی بی آبی میشن باعث کاهش آستانه تحمل توجه میشه، آستانه درد پایین میاد و فرد پرخوشگری بیشتری میکنه. مثالی که براتون میذارم که حتما همه تجربه کردن توی فیلم‌ها و سریال‌ها زندگی شخصیشون، وقتی بچه دچار اسهال میشه، بیمار میشه، بیشتر گریه میکنه. بعدا متوجه شدن که بله، بچه‌ای که اسهال میکنه، آب از دست میدن، آدم‌ها وقتی آب از دست میدن، آستانه تحمل نسبت به درد پایین میاد و زودتر گریهش رو میگیره.
بله.
درش سعی کنیم که حتما مدیریت مصرف آب داشته باشیم. پس در وعده سحر مواد ادرارآور نخوریم، مواد شور نخوریم. غذاهای فیبردار بهترین انتخاب برای وعده سحری است.
آقای دکتر رضایی، بعضی از نوجوانان که دچار اضافه وزن و چاقی هم هستن، در ماه مبارک رمضان میخوان علاوه بر بهره بندی از برکات معنوی این ماه عزیز، وزنشون رو هم کاهش بدن. برای این بچه‌ها، این نوجوانان عزیز، شما چه توصیه‌ای دارید؟
من خیلی تو قسمت قبلی هم خیلی عرض کردم، کاهش قندهای ساده و چربی‌ها به عنوان دو آیتم مهم در چاق کالری و انرژی و چاق کنندگی هست. ما اگه بتونیم در وعده سحری از خوردن قندهای ساده و چربی‌ها پرهیز کنیم، انواع فست فودها و غذای شور، یقینا در کاهش وزن بسیار موفق‌ترن. یکی در وعده افطارم که حتما تاکید می‌کنم خویشتن‌دلی داشتن، زیاد نخورن و وعده‌هاشون رو تقسیم کنن. این که بخوان یه وعده رو حذف کنن، حذف وعده باعث بدخوری میشه. پس حتما خویشتن‌دلی کنن در وعده افطار، یک افطاری، یک عصرانه سبک استفاده کنن که بتونن یک شام رو هم داشته باشن، حتما یه شام سبک رو داشته باشن. در نتیجه اگر بتونن قندهای ساده و چربی‌ها رو کاهش بدن، هم در کاهش وزن موفق‌ترن، هم در چی ارتقای ایمنی، یعنی پروتئین های فیبردار گیاهی کمک میکنه هم وزن ما کمتر بشه، بهتر وزن کم کنیم، هم روی ایمنی اثر خیلی خوبی داره.
بله. و در پایان آقای دکتر، این نوجوانانی که به هر علت در ماه مبارک رمضان دچار بی اشتهایی میشن، میتونن از مکمل های ویتامین ها و املاح متناسب با سنشون استفاده کنن؟
حتما با پزشکشون مشورت کنن. اون گروه های غذایی که مثلا مصرفش کم شد، مثلا میگم در ماه مبارک رمضان به صورت تجربه دارم میگم، حالا شاید نباشه، اشتباه باشه، من حرف من به طور تجربه هستم، افراد مصرف ماهی میاد پایین، میگن ماهی که میخوریم تشنه میشه.
بله.
و در این ماه معمولا افراد کم مصرف کنن، یا مثلا شیر، لبنیات مصرفش کم میشه. نگاه کنن که کدوم ماده غذایی، کدوم گروه غذایی رو کم مصرف کردن، کاهش بده کرده، مکمل های مرتبط با اون رو استفاده کنیم. این که فقط صرفا مثلا بی کمپلکس استفاده کنیم یا امگا 3 استفاده کنیم جایز نیست. حتما اول نگاه کنن با یه کارشناس تغذیه، با یه پزشک مشورت کنن که کدوم گروه غذایی دچار آسیب شده در ماه مبارک رمضان، کمتر دریافت شده، حالا اونو بیان از مکمل‌های مرتبطش استفاده کنن. مثلا در برخی از دختر خانم بحث آهن اسید فولیک مطرح میشه، فرفولیک در خانم‌های جوان در سن باروری پیشنهاد میشه، مثلا کلسیم. نگاه میکنن مصرف لبنیاتشون کاهش پیدا کرده، میان از مکمل‌های کلسیم استفاده میکنن، یا مثلا ویتامین C کم شده، از ویتامین C استفاده میکنن. بر حسب اینکه کدوم گروه غذایی آسیب دیده، میتونن از مکمل‌های مرتبط استفاده کنن. ولی که بخوایم یک مکمل عام و کلی استفاده کنیم، چندان توصیه نمیشه. خیر.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر، مثل همیشه بسیار مفید و ارزشمند توضیحات خوب شما در خصوص توجهات تغذیه‌ای نوجوانان در ماه مبارک رمضان که امیدواریم مورد توجه و استفاده هم نوجوانان خوبمون قرار بگیره، هم خانواده های محترمشون. بریم سراغ بخش پرسش شنونده پاسخ کارشناس با اجازتون. ما از شنوندگان خوبمون همیشه دعوت میکنیم که اگر سوالی دارن مطرح بکنن و پیامک ارسال بفرماین به شماره 30102.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
این سوال رو برامون فرستادن، شماره 0919-822-38 نوشتن: سلام، لطفاً در مورد غذاهای قزروف ساز از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
واقعش اینه که اساتید روماتولوژی، اساتید داخلی چندان با این قضیه موافق نیستم. من اینو اول بگم خدمتتون، نگاه من کارشناس تغذیه با نگاه بالینی برخی از اساتید فرق میکنه. اونا اعتقاد دارن که چنین چیزی نیست، قزروف سازی معنا نداره. ولی واقعیت اینه که فردی که دچار مشکلات مفاصل یا قزروفا میشه، مثلا مایه سینوویال، مایه‌ای که در داخل قزروف هست، کم میشه، یا مثلا برخی از ترکیبات که در داخل مفاصل و قزروف هست، در واقع ماده اولیش در تغذیه پیدا میشه. یعنی ما باید اول اونها رو دریافت بکنیم در بدن، در بافتای مثل کبد و در عروق تبدیل وضعیت بشه و تبدیل به بافتی مثل حالا قزروف یا مفاصل بشه. در این شده یکی از توصیه‌ای که میشه اولیش بحث ویتامین سی هست. دیده شده مصرف انواع میوه و سبزی تازه در روی مایه سینوویال، مایه که در داخل قزروف و مفاصل است، خیلی تاثیرگذاره. دانش تاکید داریم روی افزایش مصرف مایعات، کاهش مصرف نمک تاکید میکنیم، و دیده شده که آبی که از پختن پروتئین های حیوانی مثل حالا مرغ هست، گوشت گوسفند، گوشت گوساله، به ویژه قلمی که هست، دیده شده کمک میکنه به تشکیل کلاژن و بافتایی که عمود مفاصل میشه کمک کننده است. دانش اگر شخصی بتونه آب قلم گوسفند، گوساله، مرغ و یا آبی که از پختن پروتئین‌های حیوانی تهیه میشه بدون روغن روشانا کنه، روغنی که روی آب قلم تشکیل میشه از اسید آراشیدونیک که میتونه حتی التهاب مفاصل هم تسریع کنه، بیشتر کنه. ولی به طور تجربه دیدن که افرادی که از پروتئین‌های حیوانی کم چرب استفاده میکنن، به ویژه آب قلم، حالا قلم گوسفند، گوساله، مرغ باشه فرق نمیکنه، به شرطی که حساسیت یا آلرژی نداشته باشن، میتونه مفید باشه. حواستون باشه ممکنه برخی از افراد به پروتئین‌های موجود در آب قلم، آب حالا گوشت گوسفند، گوشت گوساله حساس باشن و ایجاد مشکلات آلرژی کنه. ولی دیده شده، میگم، یکی میوه ها به خاطر ویتامین سی و آب قلم در بافت‌سازی، به ویژه در بافت قزروف و مفاصل کمک کننده هستن. ولی بازم دارم میگم خیلی از اساتید روماتولوژی چندان با این قضیه موافق نیستن. به معنی حالا یک باور هست، یک فرضیه هستش که استفاده از چنین ترکیباتی میتونه کمک کنه به مفاصل. البته بگم خود چاقی اضافه وزن مشکل مفاصل رو 2 ساعت چندان میکنه. یکی از راهکارهای دیگه هم بحث کاهش وزن هست و مسئله بعدی تقویت عضلات است. افرادی که روی تقویت عضلات کار میکنن، باعث تقویت عضلات کمر یا ران یا بازو میشن، معمولا فشار کمتری به مفاصل میده. یکی از راه دیگه هم پیشنهاد این هستش که با ورزش و پروتئین های خوبی که استفاده میکنیم روی تقویت عضلات نگهدارنده استخوان و قزروف ها کار بشه.
آقای دکتر، حساسیتی که فرمودی ممکنه ایجاد بشه در سر مصرف آب
قلم
و
آب پاچه مرغ مثلا،
چیا میتونه باشه؟ گوارشی این حساسیت؟
نه، معمولا علائم پوستی بشه که حالا مثلا قرمزی راشه پوستی مثلا میده، مشکل پوستی ایجاد میکنه و فرد دقیقا متوجه میشه که مثلا با خوردنش این علائم پوستی رو دیده. به حال معمولا خودش به شکل حالا سرفه یا مثلا حالت علائم گوارشی، علائم تنفسی، ولی بیشتری که تو چشم میاد تو این موارد علائم پوستی هستش.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر از اینکه با حوصله فراوان پاسخگوی پرسش شنونده عزیزمون هم بودید. باز هم دعوت میکنیم از همراهان خوبمون که اگر سوالی دارن در خصوص موضوعاتی که مطرح میشه در این مجموعه برنامه، پیامک ارسال بفرمایند به شماره 30102. با شما خدافظی میکنیم آقای دکتر، همچنین با دوستان شنوندمون. همراهان شما، همکاران این برنامه عزیزان، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار فاطمه قسامی پور، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خاجه‌نوری. روزتون بخیر، خداحافظ تا برنامه آینده.